شروع کنیم اگه سمحت
بدونید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. قرار بود دوستان فکر میکنم دیگه عبارت رو با یه تعملی بیشتر که دیگه جمع کنیم امروز، اگر موافق بود دیگه منتظر فرمایش دوستانیم که بفرمایید. شما آقای مجید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول یه عرض کنی دارم از میکنم به الله. ما را چندین دور این روی نگاه کردم از اول تا اون قسمت که الان مطالعه کردیم، برای اینکه ما هرچند تو اونجا به دنبال این بودیم که قرائنی رو داشته باشیم و بیاریم که جناب شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه رو به اصطلاح موضوع شناسی میکنم و دنبال این که این چارچوب مفهومی این قضیه چی هست. از اون طرف هم البته فقط خواستم از کنم که زیاد شد بیش از 5-6 بار شما این تحکیب میکنه و حرمت و این لفظ رو استفاده کنه از ابتدا تا همین انتها که این رو که نمیذاری کنار هم دیگه نداری اون نگاه بسیار جای تعامل بیشتر پیدا میکنه. این فقط این آخر چیز هم که میکنه باز دور نتیجه مون به مایدون لانا حرمت رو همه دارم و به مایدون لانا از اول که شروع میشه 5-6 بار به این کلمه رو قبل جمله فالمحرم هو مکان لهون مثلا باز دوباره در چند جای مختلف اینجوریه. حالا این رو باید میام این باید یک توضیح براش داشته باشیم. در جلسه گذشته تا این بحث اسلام روایات
من این رو بگم یه بار قبلا هم عرض کردم، من فهمم از عبارت شیخ و خانش از عبارت شیخ از قدیم همینطور، یعنی تو خب تدریس ها هم سعی کردم این سبک شناسی رو تلقین کنم به دوستان و به جان رفقا بشینه. شیخ اعظم این مدل کارش یکی از یعنی این مدل نوشتاری و قلم زدنش از فروعات تراکم زنونشه. یعنی مدل شیخ نگیم هم زنون بگیم تراکم قرائن، این طور بگیم شاید شیخ اعظم واقعا مدلشون اینطوریه که قرائن رو جمع میکنن وزن کشی میکنن. چقدر شد؟ یعنی مثلا کسی هست که کیل میکنه بعد میذاره سر ترازو مینه شد نه یکم دیگه دوباره شد. این مدل کار رو به صورت واقعی، یعنی نه این کتاب صرفا برای طلبه هاست یا برای تقویت بنیه طلبه یا تحریک طلبه ها انقلت کنیم قلتو بگیم، نه هی کنه حدیث نفس مکتوبه، یعنی خود ایشون داره با این میره و برای این خیلی من قرینه در متن مکاسب و رسائل دارم برای این مطلبی که میگم. لذا اصلا وقتی شیخ میگه مثلا یه جای دیگه شیخ وقتی میگه اولا ثانیا ثالثا، ما اولا ثانیا ثالثا رو معمولا تو نگاه خودمون از دلیل الاول از دلیل الثانی میخونیم، بعد وقتی اینطوری میخونیم میگیم شیخ اینطوری معامله نکرد با اولا ثانیا، زیادی اتفاق میفته. نه، اولا ثانیا ثالثا یعنی قرائن هامه، شیخ با ترکبش کار میکنه نه با اولنش و ثانیا و ثالثا. بله یه چیزایی هستن که قوهشون در قوه اولا نیست، لذا اونا میشن یا عید، اونا میشن تتمه، اونا میشن نکته تو عبارت. لذا شیخ اونا رو در اداده یه جاهایی شیخ اصلا قرائنش در حد این که بگه اولا ثانیا ثالثا هم نیست. لذا اونجا دیگه از واژه هایی که بخواد شبه استیناف و شبه دلیل باشم مثل اولا و ثانیا استفاده نمیکنه، اما در همه آخرش به جنبندی میرسه فتوا میده. این سبک نوشتار شیخ اینطوریه، زیادم از این وجود داره توش، تو جاهای دیگه هم وجود داره. لذا نباید شیخ رو تو قلمزنی شبیه قلمزنی های مرسوم بعد از شیخ ما بخونیم، یعنی مثل کفایه نیست، واقعا نیست، مثلا مصباح الاصول خویی نیست، مثل نهایت الافکار نیست، مثل نهایت الحکمه علامه نیست. اینطوری اگر ببینیم فکر میکنم کلا مشکل حل میشه. گفتم الان من اولا ثانیا رو بله بحث ما رو هم گفت سبک شناسی قلم شیخ یه اقتضائاتی داره غیر از دیگر، مخصوصا کتب متأخر و بعدی. آره این به ذهنم میاد و کار تمام میکنم، یعنی فکر نمیکنم دیگه علامت سوالی باقی بمونه اگر اینطور ببینیمش. آره این چیزی بود که من از قدیم اعتقاد داشتم، زیادم شاهد براش داشتم.
بله بعد در جلسه قبل به اصطلاح اون آیات و شیخ بهش اصطلاح کرده بود و بررسی کردیم، همینطور هم از نگاه شیخ همون به اصطلاح نکاتی که در ضمن مطرح شد در حوزه احکام از اینها و از دوستان فرمایشات بشن به طور اصطلاح مفصل اون فرمایشات بررسی دیگه نشد، از جمله نکاتی که آیه ابراهیم بهش اشاره کردن، آیه مجید وزن اشاره کردن که فرمون دیگه نداری سرعت بدیم به کار. بعد دیگه از اینجا دیگه شروع کنه جناب شیخ به نام تعریف کردن قال جناب من السما کمان سلعیف سها و قال ایزن جاریتون مصنعه ای مقنیه. بعد در روایت اعمش که در باز ملاحی است این روایت جلسه قبل عرض کردیم و بین جمله تو اینجا فکرم بریم فالمحرم هو مكان ملعون اهل الفسوق والمعاصي التي ورد النهي عن قراءه القران بها سواء كان مصاريا للغناء او اهم او اخص که معنى ظاهر ان ليس الغناء الا هو وان اختلفت فيه عبارات الفقهاء واللغويين فعن المصباح. از جدید الان میگه میخواد به اصطلاح مفهوم شناسی بکنیم، یعنی مفهوم شناسی از اول را میگیم مفهوم شناسی دیگه به طور واضح ورود پیدا میکنه که قنا چجوری هستش، حداقل در کتب و در مثلا فقها ها که انا القناع صوتون. حالا من بخونم جو چیز شو بگم
اگر جنبندی دارید بفرمایید با نکاتش و دوستانم بگم.
ایشون میاد ابتدا به اصطلاح قول چند تن از لغویین در کنارش چند تا از به اصطلاح اقوال فقها ها رو در تعریف قنا میاره و بعد اون کلماتی که در این تعاریف آمده از جمله بحث طرب رو، ترجیع رو، مد و صوت رو، این ستا عنوان ظاهره اینها رو یه بررسی میکنه و بعد جمع‌بندی میکنه که آن چیزی که در کلمات بعضی از آقایان آمده ام از لغویین و فقها به این که غنا مجرد صوت است، این ظاهرن نمیتونه به اصطلاح محل تکیه ما باشه و اگرم آقایون گفتن منظورشون صرف اون نیست. این ما یه سری به اصطلاح نحسای خیلی واضح و روشنی داریم که اصلا هیچ کی نمیتونه قائل بشه بین که صرف کشیدن مثلا صوت یا چه مشکل داشته باشه. لذا ما باید حتما این ترجیع و تطریب رو، خصوصا تطریب رو، باز ترجیع هم تا یه حدودی جای چیز نیست، یعنی این که یک کسی صدا رو در گروه خودش بچرخونه خلاص چهچه بزنه و قلمه رو چهچه زدنم صرف چهچه زدنم اینم نمیتونه. لذا تمام همت مرحوم شیخ، من فهمم این از این عبارات اینه که بیاره تمام داستان رو بذار روی اطراب و تطریب بودن که این باعث میشه به اصطلاح اون صوته، اون کیفیته حرام بشه و مصداق قناع بشه. و بعد منظور از اطراب در نهایت بیاد بگی چی خواه، اگر اینجوری هست منظور از اطراب چی؟ اطراب هم معنی کنه اون خفتی که اون سبکی که از به اصطلاح شنیدنین صوت برای انسان حاصل میشه، که باز تو اینجا هم عرض آموزتون که این اهم از این که این خفت به واسطه یک کیفیتی صوتی باشه که سرورنگیز است یا حزننگیز است فرقی از این حیث نمی کنه. این کیفیت که حاصل شد میشه قناع. عرض آموزتون که جمعنیش تو لغت، یعنی توی تعریف لغوی و اصطلاحی قناع هست تو این قسمت. از که همون کسانه که مثلا مثل علامه و دیگران که مثلا چیز دیگه تعریف کردن یه سری قید رو نیاوردن همه جمعنی میکنه میگه آخرش اونا میخوان همین رو بگن، غیر از این رو نمیتونن بگن به گفته باشن.
اگر این قسمت تمام شده ببینیم خدمت های مجیدی هم برسیم تا بعد بریم سراغ قسمت بعدی.
همین دیگه موضوع شناسیه رو ادامه میدم تا آخرش دیگه به این جنبندیه. یعنی تو جنبندیه باز ترجیح رو میارن آخرش که به کیفه کان فلمه هست سلمونن عدلت متقدمه که حالا همه شو با هم دیگه جمع کنیم، هم لحو و هم تعریف غنا رو، اینجوری میشه که حرمت و صوت مرجع فی علا سبیل لحو، که بعد حالا بعد هم توضیح میدن که دیگه حالا لحو هم میتونه با آلات بدون صوت باشه یا با صوت باشه. باز میرن سر همون حرف که ملاکمون لحو بودن. حالا این غنای آخرش همون که اولش فرمودن که آخر قائل بشیم به این که غنا توش صوت هست یا توش صوت نیست، این برامون مهم نیست، ملاک لحو بودنه که دیگه تا آخرش که میگن که حالا گاهی کما یکونو به آلت من غیر صوته، فقط یکونو به صوت مجرد، به صوت تنها همین اتفاق، یعنی صوت بدون کلام هم میشه.
یا همین جنبندی
بعد
دیگه
وارد لحو میشن که لحو
بحث کنیم. آقای مجیدی شما مگر مطلبی فرمایشید؟ تکمیل
کنید. از اول شروع کردم خوندم روی روایت اعمش که در مقام تعداد کبائر وارد شده و مود و ملاحلتی تسلطان ذکر الله کردن، این نکته وجود داره چون در پایان بعد از این روایت ایشون میفرمایند و ظاهر و حاضر اخبار به عصره ها حرمت و غنا من حیث اللحو و الباطن، یعنی همچنان بر سر اصل مطلب قبلیشون هستن. ظاهر عبارت روایت این هست با توجه به فرمایش بعدی شیخ که ایشان علتی تصدان ذکر الله رو ظاهرا قید توضیحی گرفتن، فلذا در مقام بیان حیثیت تعقیدیش بر نیامده، گفتن نه علتی. حالا نکته اساسی اینه که اگر این علتی تصدع عن ذکر الله رو
که وصف ملاحیه، یعنی حیث لحوه نه حیث غنا،
حالا نکته اساسی اینه که اینجا ملاحی به چه معناست، فعل لحو یا نه آلات لحو مثل ابزار نوازندگی. از نظرشون اینجا اگر از نظر شما ایشان ملاحی رو بخوایم آلات لحو بگیرن با غنا سازگار نیست چون غنا صوت شد دیگه، برخلاف ضرب الاوتار او درسته. اما اگر آمدیم این رو چی؟
ضرب
الاوتار چی؟ وسیله است دیگه، خود اوتار وسیله است دیگه،
باز دوباره
ضربش داستانو با اشکال اوکت میشه به قول ما، اینکه اصلا اینم اشکال باشه بدتره. چرا؟ چون مثال داره میزنه برای ملاهی، اگر مراد از ملاهی چه باشد؟ آلات لحو باشد نه افعال لحو. ملاهی رو ما چی میگیریم؟ ملاهی رو افعال لحویه میگیریم؟
عطف کل غنا و ضرب الاوتار نمیتونه کمکتون کنه تو خود روایت؟ نه غنا رو، نه نه غنا رو جدا ذکر کرده به عنوان مثال، خوب. مثال منصوصه، ضرب الاوتار هم مثال آخر ذکر کرده.
خب ما چند تا عنوان مگه داریم؟
نه
یعنی عطف غنا نباشه ضرب
میخوام نه چرا چرا عطف باشه، میخوام بگم این کمکتون نمی کنه که لحو رو به حیثیت اعم از حیث غنا و ضرب الاوتار نگاه کرده باشه.
آخه ضرب هم مثل غنا مثل خیلوادی، ضرب هم مثل غنا با صوت.
نه 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 حیث ضرب رو نمیخوام، حیث مصدریشو نمیخوام بگم. ببینید آره، یعنی جنبه، یعنی ظهور عقلائیه دیگه. وقتی یه کسی به شما میگه ضرب الاوتار، از این تر، از این
صدای حاصل از این،
از این واژه، از این دو واژه، از این ترکیب بند، خب. معمولا عقلا چی میفهمن؟ عقلا قطعا حیث فعلی و مصدریش هم دخیل ضربه، این کاری که تو کردی، اما این کارو با چی انجام دادی؟ این اوتاره هم مدخلیت تو حکم پیدا میکنه.
خب حالا
میخوام از این چی استفاده کنم؟ بگم ما ضرب الاوتار رو ببریم تو آلات موسیقی، اما غنا حیثیت صوتش محفوظ بمونه، بعد موقع ملاهی نه اینا مصادیق منصوص روایت هم مفسر دائره ملاهی هم برا ما میتونن باشن. یعنی بگن آقا اون لحوی که تصد و ان ذکر الله اعم از این که صدای طبیعی انسان باشه یا صدای حاصل از آلات موسیقی باشه، که بعد از اینجا بریم سراغ مسئله موسیقی. میخوام بگم جنبه اجمال ملاهی رو به توسط امثله منصوصه فل جمله حل میکنی.
اونجوری باشه ایشون چرا علتی تسکن ذکر الله بود؟
اونم وصف اونم
اصل در خلاصه قیود احترازیت.
قبول دارم قبول دارم اینو قبول دارم. به قرینه ما باید سایر ادله لهو ببینید. شما از جلسه یک 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 من ذهنم از اگر اشتباه نکنم شما یه حساسیتی، شما آی مجیدی بالخصوص یه حساسیتی داشتید سر این که ما ادله حرمت لهو یه کاری کنیم روش.
درسته.
انگار من میخوام بگم شما دوباره همون حساسیتتون سبب شد که تا کلمه ملاهی رو ببینید سری ببریدش زیر میکروسکوپ. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ خب بعد بگید که خب این علتیه چه نقشی داره؟ یک، حیث قنا چه نقشی پیدا میکنه؟ حیث آلات موسیقی چه نقشی پیدا میکنه؟ اینا رو همه رو اما از زاویه دیده توضیح ماجرای لهو و حرمت لحظ دارید بررسی میکنید. من احساس میکنم ذهن شما
موضوع برام مهمه دارم میگم.
آفرین. بله بله. میشه منم خانشم من الان ذهن شما رو اینطوری میبینم. درست شد لذا زوم کردید. حالا من میگم شما یه زوم آوت کنید دوباره یکم بیاید عقب.
درسته.
ماکروسکوپی ببینیم قصه رو، نه میکروسکوپی. یکم برگردیم عقب تو زاویه دید شیخ بریم جلو. خانش شیخ چی بوده جناب مجیدی عزیز من؟ خانش شیخ این بوده که اصلا لحظ که معلومه حرامه فعلا شیخ لحف که معلومه حرامه، زورم که معلومه حرامه، باطلم که معلومه حرامه، لغوم که معلومه حرامه، حالا برای ما هیچ کنون معلوم نیست. فعلا شیخ میگه خب معلومه حرامه دیگه، حالا شما اشکال کبروی نگیرید. بعد حالا با این منظر بریم تو قصه. مسئله ما ای بوده که غنا رو چیکار کنیم. المشهورو ذهبوا الى حرمت الغنا بالعنوان المنصوص و نحن نذهب خلافا للمشهور بان حرمه الغناء ليس من ليس بحيثيه عنوانه المنصوص بل بحيثيه من اندراجه تحت عنوان اللهو والباطل واللغو والزور مثلا. حالا از این منظر روایت خیلی صریحه،
چون تو ذهن مخاطب یه چیزی بوده که امام فرمود الملاهلتی.
نه نه من اینو قبول دارم. ببین من میخوام بگم این دیگه فهم بر متن، فعلا شیخشو تموم کنیم.
من میگم شیخ همه روایت نمی آورد.
من میگم نه برای شیخ درسته، یعنی تو سیستم شیخ هیچ
خللی وارد نمی
کنه. نه خلل وارد نمی کنه بلکه همش یه دسته. اما از چه منظر؟ از این منظری که داشتم میخوندم قصه رو. ببینید چه جور روایت قبلی هم ای منظر دیگه گفت اصلا چه ربطی داره به بحث. این جنسش مثل روایات ذیل قول زوره که فقط کلمه غنا رو گفته، هیچ شارحیتی هیچ مفسریتی نداره. بعد من از چه منظری گفتم روایت جمتوم ما یدل نه تو ما قبل؟ از منظر این که روایت صرحه و نص علا کونهی باطلن، از باطلن تو روایت قبلی باطلن، الان تو این روایت من حیث کونهی لهوان صرح و نص علیه السلام على کونهی من جمله الملاهی.
نه من میدونم که برای اینکه دلیل شیخ اخص از مدعای شیخ نشود ایشان باید علتی رو بده توضیح بدن، هیچ بحثی در این نداره، ولی باید دلیلی اقامه قرینه اقامه کنه که آقا این
میگه استظهار من اینه به قرینه سایر روایات که باید بحث کنیم در موردش. ببین این دوباره برگشت سر کبراست. آقا لحف چی شد شیخ؟ بگیم شیخ ما همه حرفت فهمیدیم اما حالا انما الکلام کل کلام. شما پارادایم بحثتو ما قشنگ میبینیم.
درسته.
این که بخوایم دوباره مؤلفه هاشو برگردونیم، شما رو قنا حساسیتی ندارید خلافا للمشهور حیث و اجمع و علا حیثیت حرمت الغنا به ما انهو غناون و انت ذهبت الى خلاف جمیع المشهور بر این که ما اعتقاد داریم حیث غنا موضوعیتی نداره و ما اندراجش تحت عناوین منصوصه یا عنوان عام رو قبول داریم، دعوان سر عنوان عامه. حالا مما یدل اینم یکی دیگر روایات. ببین حیث غنا موضوعیت نداره، حیث ملاهی موضوعیت داره. حالا ملاهی حرامه اندی چون مسلمه حساس نمیشم روش.
درسته.
اصلا لحف چیه؟ خب لحف معلومه چیه، لحف مال فسق و فجور و بیدینیه، خود به خود میشه علتی تصد و از ذکر الله مثلا. این لذا شیخ توضیحی میگیرتش که انه انعاد میکنید نه حسب. یعنی اینجا شیخ بنا رو نذاشته، شکی نداشته که اینجا رو شروع کنه تجزیه کردن. انگار شیخ تو قصه کبریات ادله عامه گیر نکرده.
مثلا میگم تو اجازه احتراز میگیریم گیری پیدا نمیشه. یعنی احتراز میگیریم به این معنی شما میگه آقا اون ملائکه دو دستن. یه دی تصد و یه دی لا تصد. قنا از اون تصد هاست. پس حرامه.
جمیع القنا من جمله تصد ها
هست یا نیست؟ این اشکال نداره. نه میخوام بگم سیر نه. لحظه ببین لحظه تصد عن ذکر الله ملائکه چیز
جور در نمیاد با فرمایش قلبی شیخ دیگه. تمام زورش
نه نمیخوام
تو 100 در
ذکر الله. تمام میشه.
صد موضوع 100 در ذکر الله.
حسابش کی نه؟
نه میگم لح دو قسم باشه.
کار ندارین. شما از اول میگفتید کم تمام موضوع لح است. این با جور در نمیاد فرمایش شیخ. تا همین الان هم میفرمایم
لحب که هست اینم زیر لحبه.
نه
چیز لحب دو قسمه.
نه
باز هم گنا حرام است چون لحب است.
نمیتونه
چون لحب باطل است.
نه این نمیتونه بگه دیگه. ایشون فرمود دیگه فرمود که لحب به تمامهی حرامه. تمام موضوع ما فرمود فرمود علا اطلاقی مبغوزن لله تعالی. نکتش همین بود دیگه. بعد از ایشون این نکته هم هست حالا حاجبایی اشاره فرمودن بعد از اینکه احوال لغوی رو میارن آیا قناس ما هست تطریب چگونه است اطراف فقرش با تطریب چه است این صحبت ها تحسین و مده صوت اون چیزی که برای ما این نکته پیدا میکنه اینشون میفهم فل محصل من الادله المتقدمه حرمت و صوت المرجع فی علا سبیل الله این نکته که برای من وجود داره اینه بینید ایشون اصلا اطراف رو نیاورد ولی احساس میکنم مقوم صدق اطراف مرجع بودن اون صوته مقوم صدق مطرب بودن اون صوت این مرجع فیه بودنشه ولی علاوه بر این ایشون میگه صرف صوت مرجع برای ما تمام موضوع نیست این هم نکته خیلی مهمه علا سبیل لحو بودنشه که تمام حرمت رو اثبات میکنه حالا اینجا این نکته جواب اما علا سبیل لحو این نکته خیلی مهمه یعنی صوت مرجع فیه میشود مصداقی از مصادیق لحو حالا این لحو میتواند به صوت باشد به مزمار و این چیزا یا به ضرب اوتار باشد که غیر صوت هست
یا شاید اینطوری بگیم که صوت مرجع فی میتونه لحوی باشه میتونه نباشه
همین دیگه اگه بشه لحوی شد از همین یعنی یکی از مصادیق
این یعنی عبارت اخرایه حالا من یه دقیقه برگردونم فکر میکنم اصلا کبرای بحثو که ما اول در انداختیم اینطوری برای بود که به همین جا برسیم که دیگه نصوص عبارت شیخ نیاز به تعویل نداشته باشه شیخ تو پایانی ترین قسمت ما الان من به اون نکته که شما گفتید میرسم چون رفتیم جلوتر من برمیگم خواستم اول ببینم آقای مجید داره تعمل رو تکمیل میکنه یه چیز دیگه فهمیدم اون نکته رو الان من میرسم شیخ آخرین حرفی که توی پایان ماجرا میگه
تا قبل از فهم این لحوه یه تحقق رنگ
لحظه عبارت رو بیارم
کل صوته یکون لحوه به کیفیته
نه همینجا که عبارت خوندید یه لحظه
فالمحصل
منل ببین اینجا میره رئیس کبروی ماجرا منل ادله المتقدمه
اصلا کاری به لغوی کار نداره
حیث حکمه حکم شرع کبرا حکممون چی میشه دوباره شیخ عنوان قنا انگار شیخ تعمد داره اینجا عنوان قنا رو به کار نبره
خصوصا که باز گفت کیفکان اصلا حرف لغوی هر چه شد من کاری
به بلش کن اعم داره میگه تعمدی داره من یه خانشی دارم از اول عبارت دوباره باش میام که تکمیل کنم اما همینو تو تکمیلی فرمایش شما بگم شیخ عنوان قنا رو میذاره کنار دوباره میگه من نوکر چیم حیث لحو حیث لحو آقای جناب مفتاح الکرامه آقای جامع المقاصد آقایون شراح کلام علامه آقای فخر المحققی اصلا ترجیح طرب اطراب با تفسیر هر لغوی صحاح گفته باشه دیگری گفته باشه آقا همه تونو بیاریم همه تون لیس فیکم شخص معصوم شارعیت داشته باشه پس شما همه تون نهایتا محقق موضوع ادله اید حالا بین کلام شما که من فحصوی از کردم دلیل جدیدی پیدا کردم نه تونستم حرف شما یه دلیلی پیدا کنم که الغنا به ما هو و حرامو پیدا نکردم چی کار کردید شما موضوع شناسی کردید غنا من نوکرتونم هستم اصلا الحق الحقیق به تصدیق القدر المتیقن بین کلامکم فی تفسیر مازا الغنا آقا اصلا ما انسدادی بشیم تمام قیود لغوی اینو از باب زن خاص انسدادی بپذیریم. یعنی زن خاص به معنی که حدود سقورش هم معتبره، نمیخواد تجمیع قرائن کنیم، انسدادی نشیم، قدر متیقن کلامتون رو بپذیریم. بخوایم تفسیر بیانی کلام فقها رو از شارع بپذیریم یا بگیم اینا محقق موضوع عرفیشن تو زمان خودشون، شکل میگه آخرش چیکار کردیده؟ کل حرفاتون رو دارید قناس شناسی میکنید. شکل من مشکلم با قناس شناسی که نیست، اونی که دلیل رو برای من کارشو تمام میکنه چیه؟ لحویت. لذا المحصل من العده، حیث ادله مهمه. دوباره ببینید ادله میشه ممایدون. فقط من باز خواهش میکنم این جمله من، این دامن کشان این جلسات ما که محمود از شب اول میخوندش، آقا ما از تو آیات هندسه شیخو استخراج کردیم، تو رو خدا این مهمه، اون دو جلسه اولمون عدس نره. ما تو ممایدل نفهمیدیم هندسه شیخ اینه، از اینکه آخر عبارت برسیم بعد اینجا شیخ دوباره و کیفکان بگه، بگی پا ببین نوک شیخ نوکره حیثه لحوه، ما اینو نفهمیدیم. دوباره از این که شیخ آخر عبارت میگه لعدم الدلیل على حرمت الغناء، چاخت پایین تر الا من حیث کونه باطلا و لهوا و لغوا و زورا، چهار تا کلمه احوام. ما از اینجا اینو نفهمیدیم، اینجا زورم اضافه، ما از چی فهمیدیم اینو؟ من درسته، من اون روزی که من اینو فهمیدم، من خودم کل عبارت رو خوندم فهمیدم، اما الان که داشتیم با هم دیگه کار میکردیم، میخوام میگم من خودم اول اینو نفهمیدم، من اول تا آخرش خوندم ده ها بار روش فکر کردم، یعنی منم مثل شما، منم مثل بقیه. اما بعد از این که فهمیدم انگار ویو نهایی صحنه شیخ اینه، وقتی برگشتیم با هم تلاش میکردیم، تو تلاشامون دیدیم تو همون دو پاراگراف اول این وجود داشت، نقششو از آخر نفهمیدیم، از همون اول اینو فهمیدیم. یعنی یه گام تو دو پاراگراف اول سر روایات تحت آیات، تا کجا؟ تا و بالجمله. این یه گام بود برای ما که تو این یه گام ما از اشعاره و اینا یادتونه چقدر کار کردیم. میخوام بگم این گام رو عدس ندید، تو رو خدا عدس ندید، تهافت نیست. اون گام اول. گام دوم تو ممایدل، ممایدل خانش بقیه رو از روایات رد کردیم، حتی بنابر این که نفهمیدیم حضرت اونجا اون تفسیر و تفسیر کلام حجاز قرار میده یا قرار نمیده، اما تو این حیثش نص بود که چی؟ باطل. بالایی زور، لغو، پایینی لهو. پس از این جهت ممایدل نصه، این گام دوم. گام سوم، بعد از این که شیخ کل عبارات لغویین و فقها رو آورد، از این منظر کنار هم قرار داد، دوباره گفت همه کارهای شما غناشناسی بوده، من مشکلی با غناشناسی ندارم، شد ملاکم لحف. پس این میشه، بر همینم گفتم شما زوم نکنید رو روایت، میریم خارج از منساق فهم شیخ، عقول باید بگیم ها، اما فعلا شیخ شناسی میکنیم. حالا اینجا یه نکته بمونه، یعنی دوتا نکته بمونه. نکته اول، من سوال شما موندا الان وارد اون میشم،
قرینه از پایینش بگم.
بله بله، بفرمایید.
میگم اونجا که میگه، اینج میگه فلقنا او ان کان مساوی للسود لبی و تمام ولا با اینا فهو و ان کان ان و ان کان
بله
کما نقول او کان خاص یا برام فهم نمی کنه شما هم، یعنی که گفتیم که خاصان بگید فهمی در اثبات نظر
من... نه نه، حالا من اینجا میخواستم یه چیزی بگم، من این عبارت میخواستم با یه خانش دیگه بگم. بگم آقا پکیج شیخ کامل شد، شیخ هیچ اصراری رو واژه غنا و صدق عنوان غنا نداره، لذا بگه کلمه غنا رو حل کن، حذف کن، بیا رو صوت مطلق، صوت، صوت مرجعون فی، غیر مرجعون فی. شیخ میگه هر قیدی میخوای بیاری من با یه مقیاس میسنجمش، خطکشم چیه؟ صدق عنوان لهو، یا لغو، یا باطل، یا زور.
چون این سوال هست، هر سه چهار جایی که شیخ یه جنبندی فرمودن نگفتن که لهو حرامه، انگار توی موضوع صوت لهوی رو دارن. حالا میخوام این سوالم هست که آیا تو ذهن شیخ تمام موضوع لهویت یا اینکه نه صوت لهوی؟
اینو جلسه قبل با هم بحث کردیم، من گفتم اگه صوت باشه دور میشه، فکر کنم آقای مجیدی هم اینو فرمودن یا شما تردید کردم الان، جلسه قبل اینو بحث کردم، گفتم دوری میشه اگر اینطور باشه. شیخ باید یه کبرای مفروضی داشته باشه به نام حرمت اللهو و زور و لغو و چی، بعدن او کبرای مفروضش رو که انه بین خودش و همه فقها هم اونو مجمعون علی گرفته، بعد میگه شماها اومدید در ما نحنوی کتاب الغنا حرمت الغنا رو کبرا کنید، من کبراتونو منهدم کردم. این کبرای تا این کبرای مشکل حل نمیشه، نه موضوعا نه محمولا. پس باید بیم رو کبرای مادر بیستیم، کبرای مادری که المجمع علی بین جمیع الاصحاب چیه؟ حرمت الله. بعد صد احد مصادیقشه. اینو من جلسه پیش گفتم، حالا این جلسه یه نکته به این اضافه کنم، اونم اینه که شیخ با همین توسعش داره میاد بعدن ماجرای که بعدن میخوایم بعدنشو کار کنیم، ماجرای آلات موسیقایی، بعد مسئله شأنیت و فعلیت، مسئله قصد، اینا به خاطر اینه که اصل کبرا صرف و لهوه.
تو همه اینا این صوته وجود داره،
صوته به خاطر تطبیق کبرا بر ما نحنفیه.
یعنی اگه یه جایی رو پیدا کنیم که شیخ مثلا یه چیزی رو بیاد بگه یه فعلیه، هیچ صوتی هم توش نیست، بعد میگه
این میشه بحث آقای مجیدی،
مثلا مصداق لهوه حرام،
این میشه بحث آقای مجیدی که اصلا قصه حرمت اللهوه کجا داره وردید.
چجوری بکن لحوه علا اطلاقی مبغوزن الله تعالی. اینجا باز فرمودم فالمحصل من غیر صوت او صوت.
بله، اما همو آقای مجید هم اول همینو گفت، آقا این حرمت لحوه کجا آوردی؟ اما به نظر میاد شیخ کبرا رو مجموع علیه بین جمیع اصحاب هم گرفته، لذا رو کبرای بحث نمی کنه با اصحاب. ببین خود جا شیخ رفته به جنگ همه،
این تو تطبیقه.
این خودش انگار حل بسیطش مسلمه. مستحضرید؟ میخوام بگم خب حالا ببخشید یه لحظه من این رو خب حالا با توجه به این توضیح فقط الان من خواستم روی تمرکز کنم. آقا این پرونده رو ببندیم، این تیکه کبروی رو، این تیکه آخر خیلی مهم شده، من اینو نگه داشته بودم این جلسه با هم دیگه روش زوم کنیم، دیگه الان استفاده کردیم ازش. و کیف کان فالمحصل تا من اللحو یتحقق و امرن، این چهار خط خیلی مهمه، اما ما از این چهار خط نکشیدیم مسئله رو بیرون، ما سه فاز کردیم بحثو. اول تا مما یدل، مما یدل تا قول لغویین و فقها، قول لغویین و فقها تا اینجا، و تو هر سه بخشم طرح کلی وجود داشت، قرائن برای طرح کلی رو داشتیم. این تا اینجا تمام.
بس میتونیم اینو بگیم که من تنها استفاده ای که من شیخ از کلام شما بردم و از ادله نتوانستم ببرم، قناشناسی بود که از تو قنا صوت المرجع و فیه.
میخوام برای نکته ما بگم، اصلا نکته همینه. الان ببینید ما دو، پس آقا این سگام رو اومدیم با شیخ، دو گام قبلش رو کامل پنبهش رو زدیم با هم دیگه، یعنی کار رو عبارتش هم انجام دادیم، مشکلی نداشتیم روش، فقط آخر گام دوم موند، گفتم دو نکته دارن. آخر گام دوم یه نکته است، بعد میگمش، بذاریدش کنار یه لحظه، بیایم سراغ گام سه. گام سه شیخ قناشناسی کرد، گام سه قناشناسی، میخوام نکته جدید ببینیم. پس پارادایم حاکمه بر عبارت شیخ درست شد، سگام تو هر سگامش طرح کلی بود، تو هر سگامم تو از متشابه به محکم میومد پرونده رو میبست، یعنی سه بار رفتیم و برگشتیم دیدیم همین است و غیر از اینم نیست. اینا تا اینجا تمام، و خود این سه بار با قلتک رفتن رو قصه و آخرش به اینجا رسیدن شیخ با وثوق میرسونه. نه شیخ میخواد مخالفت کنه با همه، با چه اطمینانی داره اینو میگه؟ میگه ببین سه بار با سه مدل رفتم همین در اومده، همه با مدل روایات تفسیری اومدن، من اومدم همین شد، همه با روایات منصوص اومدم همین شد، با موضوعش. ببین گام سه ببینید دو گام قبل تولیدی شیخه، گام سه سبک مشهوره. ببینید الان همه مشهور چجوری اومدن تو باب غنا، اول عنوان لغویشو آوردن، تعریف رو آوردن، بعد رفتن سراغ ادله. شیخ این کار رو تو گام سه انجام داده،
ولی در واقع کنه اعتنایی هم بهش نکرد،
آخرش هم میگه من با گام سه هم که اومدم فالمحصل همین شد. یعنی من با دو گام خودم اومدم نشد، کار شما با مدل خودتونم که اومدم باز کار شما نشد، کار من شد.
همه چیکار کبروی دارم میکنم، چیکار
سغروی میکنم. لذا من به وثوق رسیدم حرف خودم درسته. تو چارت بندی بحث قنا اگر بخوام نگاهمو به قنا درست کنم، شعار با عنوان قنا بازی نکرده هیچ وقت.
میتونیم اینو نسبت بدیم به جرم شرکه؟ اگر جرم شرکه میخواد یه جایی به یک اطمینانی برسه، به این اطمینان خیلی قابل توجه، هم مشی خودش رو میره جلو، هم مشی معمول رو میره جلو، بنابر هر دو مش میرسد با اون چیزی که خودش رسیده.
بله بله بله. لذا این میشه تراکم زنون برای شیخ. لذا شیخ میگه واقعا دیگه میتونم اینو ادعا کنم که اندل قوم هیچی نبوده الا هرچی بوده رو من گفتم. چیزی نیست بتونه سیستم من رو به هم بزنه. همه تلاشم هم کردن، هیچی حتوش در نیمده. خب اینو شیخ تصریح میکنه، من به نظر میاد انگار این، حالا من دیگه واقعا فهمم از عبارت شیخ همینه که دارم خدمت شما عرض میکنم. خب اما تو گام سه که شیخ میخواد یه دور با مدل مشهورم بیاد، یعنی مدل مشهور که اول با بیان عنوان رو از حیث لغوی معنا کنن، بعدم بیان سر اعتراضش در اصطلاح فقها و موضوع شناسیش بحث کنن، بعدم بیان ادله رو زیرش بنویسن، کاری که بعد شیخیا با همون مدل رفتنه. یعنی انگار این سبک ورود و خروج شیخ تو بحث غنا هنوز بقیه بکرن. یعنی حتی مرحوم امام هم این کارو نکرده. مرحوم امام هم با مشهور اومده، حالا تا بعد امام هم بگم آیا میشه به شیخ برش گردون دیاده. اونجا یه چند تا نکته دارم تو این نادونی خودم عرض میکنم خدمتتون. آره اما به نظر میاد اینطور، بقیه که همه همینطور رفتن دیگه، همون مدل مشهور رو رفتن. حتی مرحوم ملا محسن فیض هم همینطور رفته دیگه، همه همینطور رفتن، همینطور مشهور که شیخ تو گام 3 داره این کارو میکنه. اما تو گام 3 شیخ موضوع شناسی قنا رو بولد میکنه. حالا سوالم اینه آقا شیخ، ببینید با این خانش شیخ دارم میگم، اگر ما موضوع شناسی قنا رو کامل انجام بدیم چه فایده ای برامون داره؟ جلسه پیش این جمله رو عرض کردم، شاید بشه به همین فتوا تو ذیل ادله قنا هم رسید. یعنی بعد از اینکه یه بار مشهور عبور کردیم گفتیم پاگردی به نام ادله عامه قنا نداریم، باید داریم رو عمومات مادر با لهو و اینا حل کنیم، حالا تو موضوع شناسی شاید بتونیم اینا رو ذیل ادله قنا هم سامون بدیم که ادله قنا هم از موضوعیت کاملا خارج نباشن، بالاخره برامون یه چیزی داشته باشن ولو بر همه قدر متیقن. اینجا مهم اینه که موضوع شناسی قنا همون درست در بیاد. آیا سوالم همینه فقط دیگه، شما بقیهش رو میدونم بلدید، آیا شیخ تو موضوع شناسی قنا به استحکامی دست پیدا کرد یا با تردید تمامش کرد که این ادله هم بالاخره نیمچه راست قامت بتونن بایستن؟ این چی شد تو کار شیخ؟ پس آقا خود قصه تمامه ها،
یعنی اگه به اینکه ادله بخواد خودشون موضوعیت پیدا بکنن، یعنی نرن کنار، اینکه قنا موضوعیت پیدا
کنه، قنا موضوعیتی پیدا بکنه ولو فی الجمله، نمیگم بتونه همه فتوایی که ما از ذیل ادله لهو و باطل کشیدیم بیرون رو برامون بیاره، اما حد بی خاصیت محضم
اینطوری شد که تو اون دوران، یعنی شرایط اون دوران رو بگیم که غنای عموماً مصداق لفظ حساب میشد. خب لذا از این جهت مثلا تو ادله مثلا گفته شده که
عبارتی برای داریم. من میگم تو عبارت شیخ، شیخ تو قسمت موضوع شناسی آخرش با تردید رد شد ازش.
جون کمکی بکنم به فرمایش رو بگیم، اونم اینه، ببینید شیخ دو گام اساسی برداشت و همچنان سر اون بحث اصلیش ماند، یعنی تمام موضوع بودن لحویت، ولی میاد با این وجود کلمات لغوی و فقه رو بررسی میکنه، درسته میفرماد کیف کان، اما در فلمحصلش میبینیم یه چیزی رو از اون محصل بررسیش استفاده کرده. اون چیه؟ از
صوت مرجع. خب
صوت مرجع چه به درد شیخ میکنه؟ میگه آها صوت مرجع محل بحث من و شما این بود که آقا موضوع حرمت چیه؟ خب من میرستم که علا سبیل الله، یعنی لحویت مهمه.
خب
ولی نکته اساسی اینه که این لحویتی که توی جناب شیخ میگه حرامه، و چی تطبیق داده میشه؟ اینو واضح برای ما بفرمایید. ایشون میگه آقا شاه فرد لحویت توی دایره اسواد نه غیر
صوت مرجع، قبول این خوبه. اما خود سوالم اینه الان این صوت مرجعون فیهی که به فرمایش شما از حصیله کلام شیخ با فقها و لغویین به دست اومده، این موضوع اساخ یا محمول؟
نه نه نه، این تطبیق موضوع
آفه. پس آخرش کبرامون لهوه. نه 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 نه، من میگم ببینیم نکته من اینجا بود، ببینیم آیا شیخ از دل ای بحثا تونست برا خود حیث الغنا محرمونم ارزش کبروی و حکمی پیدا کنه یا نه. یعنی ببینید سوال منقح میشه،
یعنی که علی ثانیه که میگو الغنا
الغنا محرمو
الان یه استفاده از
الان تونستید اینو قبول دارم، میخوام یکم دقیق بشید روش. آیا عاشق احمد جان قربون شکل ماهد بشم، قربونت بشم. دیدین ما از اول بحث تا حالا چند بار شیخ جز مسلمات یه چیزی گرفته بود، بعد که رفتیم یکم تو دلش گشتیم یه چیزای ازش در اومد. من باز این سوالو هدفمند از شما پرسیدم، میخوام ببینم من خودم میتونم جوابای سوالاتم بدم. من میذارم اول شما یکم تلاش کنید بعد جوابو میگم، البته خیلی هم طولانیش نمیکنم جواب، همیشه هر جلسه بعد میگم، اما میخوام یکم خودتونم یکم دست و پا بزنید تو این اقیانوس سبک شنا، این اجتهاد اینطوری به وجود میاد ملکش. ببینید آیا میتونیم برای مجموعه عبارتای شیخ یک جنبه اصالی ولو نسبی، نسبی به چه معنا؟ نسب اربعه میگم ها، یعنی ولو همه مصادیق محل بحثمون رو حکمش رو نگد، اما از مجموع ادله الغنا محرمون یه بخشی از مصادیقمون حکمشون با الغنا محرمون بیان شده باشه.
مقام تطبیق بخوایم بفهمیم بعد.
نه تو تطبیق نه، براش موضوعیت قائل بشیم. میشه اینو پیدا کرد یا نه؟
عبارتی دارن که زمان کل حاضر مفاهیم فلان فکلها اشارتون الی مفهوم المعین عرفن
که فرمایش شما میشه.
این انگار
این یه دال، من میگم این سوالو برای جلسه آینده یه تلاشی روش بکنید.
کجاست شما؟ همون بعد از اینکه فعلا
پاراگراف سوم
ان الغناء صوتون
پاراگراف 4 رو
این صفحه 291
قبل از فرمحصل، درسته؟
بله بله
بله بله بله، دو پاراگراف بیاد بالاتر از قبل
فرمحصل.
بله
مثلا فعل
المسوا ان الاحسن من الكل که میارن
قبلش،
دو کلمه قبلش، دو سه کلمه قبلش. خب خب من سوال دومم بپرسم که بعد نکته عاشق احمد هم بگیم این جلسه جمع بشه. پس سوال اولم چی شد آقا؟ ببینید دوباره میگم من این جمع‌بندیام رو هی تکرار میکنم، برام مهمه، من میدونم در آینده برای شما مطالبی به ارمغان میاره، یعنی اصرار دارم روش. ببینید جناب شیخ سه گام آمد، تو هر گام به طرح نهایی خودش از بحث رسید که کبرا ادله عامن لهو و باطل و اینها تطبیقشه بر قنا، قنا هم موضوعیت نداره، این میشه طرح کلیش فتوای اجتهادیش، و اقدم رفت و اومد که دیگه براش اصلا هیچ مورد شکی نیست این قصه. کبرا هم امر مجمعان علیه بین الاصحابه، لذا دعوا رو تطبیقشه، نه اصل حرمت قنا حرمت لهو یا چه و چه. این تا اینجا تمام، این کار اول شیخ. اما به مناسبت این که در گام سوم میاد سراغ المشیو علل منهج الذی کان یسلکه الجمهور که بیان اول معنا لغوی بگن بعد معنای مترد عند الفقها رو بگن بعد حکمش بیان کنن، تو این ماجرا شیخ از زیر عبای مبارک ماجرای موضوع شناسی قناع به ماه و قنارم آورد و تو این موضوع شناسی یه تحقیقی کرد، آخرش تو فعل محصل رسید به این که نه همون سیستم خودمون درسته. اینم تا اینجا انجام شد. اما مسئله اینه تو این وسط که موضوع شناسی انجام شد، آیا میشه از کل دل عبارات شیخ تا اینجا از اول تا اینجا بگیم پس تونستیم برا خود الغنا محرمونم یه ارزش کبروی حکمی قائل بشیم؟
این مقدار حرفه
موضوعیت پیدا کنه. ممکنه مجموعه مصادیقی که ما با سیستم خودمون درست کردیم اینقدر باشه، الغنا محرمون اینقدر شو بگیره، یک سوم شو بگیره، اما باز الغنا محرمون ارزش کبروی و حکمی داره، نه صرفا ارزش تطبیقی و موضوعی و سقروی. نه زیل او قرار میگیره، یعنی من یه چارت اصلی دارم برا بحثم، چه قنا بشود چه نشود ملاک لهوه، با لهو فتوا میدم. اما حالا برگردیم بالاخره اشاره خیلی کلمه
خیلی اگر لحوم رو در نظر
نگیریم آفرین بخشی از این مصادیق میشه با خود القنا محرمون هم حرام کرد یا نه؟ ولو القنا محرمون لیست دائرته مساویاً لدائرت لحو و حکمی که ای درمه با او فرق داره اینه میفهمم، اما بالاخره ما الان اینا رو از حیز تأثیرگذاری انداختیم ادله قنا رو، ما فقط میگیم اینا دخالت موضوعی دارن، حکمی دخالت ندارن برا ما. آیا میشه براشون یه موضوعیت حکمی فی الجمله؟
من یه چیزی به ذهنم رسید، من عرض میکنم شاید جناب شیخ با مشهور یه گام میاد جلو پیش میاد میگه اصلا فکر کنید من بکن لحوه مبغوزن علا اطلاقی رو اصلا نزدم حرفش، اصلا میخوام میام غنا، ولی غنا رو که انصافا باید بیام موضوع شناسی بکنم یا نه؟ از حرف خود شماها و حرف لغوی که شما بهش اعتماد دارید رسیدم به صوت المرجعفی،
گرفتم همونی که از جلسه اول جلسه دارید میگید کلمه صوت، من میگم اینو یکم
نه حالا جا. بعد چون میگه علا سبیل الله، یعنی میخواد با مشهور بیاد جلو
اما نمیشه،
اما باز میبینه اینو که خیلی مهم، باز میبینه نمیتونه دست از ادله متقدمه برداره، اون ادله متقدمه بر ادله مایدول همچنان داره حکومت میکنه
دارم.
و علا سبیل الله
اما این مطلب ببینید، این مطلب یه خانش از این پاراگرافه، اگه با این نگاهی که گفتم یه دور دیگه با تأمل از اول بیا ممکنه یه خانش دیگه توی عبارت پیدا بشه.
شما میخواد یه جایگاهی بدید دیگه
برای غنا، شاید بشه که اگه یه اتفاق بیفته
یا خود فرما حسن علا سبیل لف خرد میکنه
قبول دارم،
کاش میگفت صوت
نه ای کاش که حالا یه خانش دیگه وجود داره، حالا یه تمرکزی کنید ببینید یه چی در میاد ازش یا نه. این سوال اولم بود. خب سوال دومم چی؟ سوال دوم، خدای شکرت، سوال دوم، شیخ تو ضمن بحث قبل از ورود به گام سوم، قبل از ورود به گام سوم یه اشاره میکنه به روایات نهی از قرائت قرآن. اینو برای چی میاره؟ در حالی که بعدن هم میخواد یه چند تا استثناء و اینا بحث کنه، اما چرا اینو الان آورده؟ همین یه اشاره ای بوده. اینم یه توجهی داشته باشید بهش.
آره تو نتیجه گیری، تو نتیجه گیری.
آره میگم اینم نکته ایه، قبل گفتم قبل از ورود به گام سوم یه نکته دارم، این نکته هست، اینم یه تمرکزی کنید روش. دو نکته، حالا ذیل این نکته دو، ذیل نکته دو، شیخ یه سری عناوین دیگه هم تو ضمن بحثش داره، مثل چون بعدن هم دوباره ازش استفاده میکنه، انگار خود این عنوانه یه نحو تأثیر و حکمی داره، لحون اهل الفسوق و المعاصی،
بازم تکرار کرد، هم اینجا هم بعدن هم
قبل، سه جا تکرار. انگار اصل این که اگه چیزی لحن اهل فسق و معاصی مسلم الحرمه است،
بله.
یعنی که انه این رو کنار باطل و لغو و زور شاید بشه یه عنوانی دونست، ولو تو ضمن عبارت کنار اونا نمیشینه، واقعا استظهار از عبارت این نیست، این کنار اوناست، اما انگار اینم خودش یه عنوان مسلم الحکمیست فی الجمله. لحون اهل الفسوق و المعاصی جانم؟ نه در کنار عناوین حکمساز.
حاجی یه چیزی رو من اینجا فهمیدم، اینم این که جناب شیخ خیلی دقیق با لحون التی وصف لحونه، لحون اهل الفسوق و المعاصی، التی اون لحونی که
التی وردن نه احسنت
بها، میخواد بگه این بها مهمه، یعنی نه خورده به لحون، این لح میخواد در نظر افت مساوی با اینا باشه یا نباشه.
علامه حسنزاده کتابی دارد به نام رساله نورون علا نور در
ذکر و ذاکر و
مذکور، بله در ذکر و ذاکر و مذکور یک قسمتی داره در احتراز، در احتراز بله فکر کنم عبارتهای عدت و داعی هم اینجا میاره، به نظرم میاد عبارتهای عدت و داعی هم میاره، در احتراز از کیفیت ترجیع سو، تو تحلیل ترتیل، تحلیل ترتیب، نه اون دعاء ملحون که اونجا میگه، اون ملحون یعنی غلط، اون در احتراز، در احتراز عنوان باب اینه که در احتراز از دعاء ملحون است، اون عنوان باب، نه این لحن که شیخ اینجا داره میگه، لحن به معنای تغییر نیست، لحن به معنای این کلمه فارسیه، صوت و لحنه. تو فارسی ما وقتی میگیم لحن، این کلمه استعمال فارسی شده اینجا، صوت و لحن. تو عربی لحن، اون لحن به معنای تقلید العباره است.
اینجا فارسی
کار. آره اینجا به معنای فارسی شد. اما می‌خواستم بگم این عبار، این عنوان، شیخ انگار یه عنوان مسلم الحکم دیگه هم تو عبارتش داره.
شاید
شبیه
همون
غنایی
که
می‌خواید
بفرمایید که خودش
انگار موضوعیت داره، شاید به اون رو برسونه. شاید به یه واسطه در اثباتیه برای اون، شاید ما رو به اونجا برسونه.
مثلا مسلمیه
فهمون اینجوری میگه، فهمونی
که بعد با صوت مرجع آیه مجیدی هم نزدیک میشن به هم.
فقط میگیم که من دون الفصول و الماس که در ادامه چون بگه که و این اختلافت فیه عبارات الفقها و اللغه به این بد متعرضی میشه. من جلوی فهمم که میخواد بگه بابا این صوت لحوی که میگیم این صوت آین اهل فسوق و معاصیه، و این بررسی ترجیح و تطریبی هم که میکنه با همین صوت اهل معاصی، اینا ترجیح بوده، اینا تطریبی بوده.
بله میتونه اینم توش باشه.
یعنی خود لحن اهل فسوق و معاصی که موضوعی نداره، اهل فسوق و معاصی خودش از یه لحن استفاده میکنن، یا تطریب است یا ترجیح است، در غیر از اینا باشه که اصلا حرام نیست. لذا میخوام بگم اونم همینه که حرام شد. ولی مثلا اونم آدم هم نمیست با صحبت مونم، مثلا یه جوری خلاصی مثل اون یه چهار کلام هم میگن، پس باید یه چیزی تو کلامشون باشه، اونم باید میده اون ترجیح میکنم.
حالا اگه زحمتی بکشید برای جلسه بعد اینم معلوم کنیم، این دو سه تا سوالی که عرض کردم میتونه ما رو بیشتر راهنمون بشه ان شاء الله. بحول الله صلی علی محمد. من قرمز رو زدم فقط کاملش. من یه بحثی اینجا دارم، ما حالا اون جلسه رو نفهمیدم بعدش که من رفتم
دیگه. من نتیجه‌شو خدمت شما
آره. عرض می‌کنم. حاجی دهقانم صحبتی فرمود.